میپذیریم.
بسیار عالی. دور بعدی رو آغاز میکنیم با خانم طالبی. بفرمایید.
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد نرگس و با یار وفادار چه کرد.
شماره دو.
دلم را کوه و باران میشناسند، نگاهم را سواران میشناسند.
شماره سه.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا.
می پذیریم. شماره یک خانم طالبی.
دل داده ام به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت و سجایا محمودت الخصائل.
شماره دو.
دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من، الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من.
شماره سه.
دلی دارم خریدار محبت، و زو گرم است بازار محبت.
شماره یک.
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین کست و سلامت برخاست.
شماره دو.
دل خراب ما دگر خرابتر نمی شود، که خنجر غمت از این خرابتر نمی زند.
شماره سه. خب متاسفانه ظاهرن بیتی رو به یاد ندارید. شرکت کننده بعدی شماره یک.
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.
شماره دو.
خب. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر جزئی که دید اول خدا دید.
میپذیریم. شماره سه. باز هم به یاد ندارید. خب این مرحله رو با کلمه دیگری ادامه خواهیم داد. کلمه مورد نظر گل هست. خانم شماره یک بفرمایید.
در دست گلی دارم این بار که می آیم، کین را به تو بسپارم این بار که می آیم.
کان را به تو بسپارم این بار که می آیم. باز بیتی بود از حسین منزوی.
خب پذیرفته؟
بله میپذیریم.
میپذیریم. شماره دو خانم زنگنه بفرمایید.
گلنداما به سویم دسته ای گل، فرستادی مرا دیوانه کردی.
شماره سه.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی.
میپذیریم. شماره یک.
در حلقه گل و مل خوشخان دوش بلبل، هات از صبوح و حب و یا ایه و سکارا.
شماره دو. خب به یاد نیوردید از گل. شماره سه خانم خواجه بفرمید. ظاهرن گل سخت بوده. خب متاسفم. میتونیم کلمه دیگری رو انتخاب بکنیم آقای نوبهار، یا توضیحی هست؟
من فکر میکنم کلمه گل خیلی کلمه ساده‌ای بود و دوستان میتونستن با کلماتی مانند گلستان، گلچین، گلدار و همسالهم برای ما بیتایی رو بخونن.
بله.
اما چون دوستان یک مقدار کمتر با گل ظاهرن سر و کار دارن، ما رو به دریا میبریم و کلمه دریا ادامه میدیم.
بسیار عالی. خانم طالبی شماره یک بفرمایید.
دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست.
خب این رو هم بپذیریم با وجود تکراری بودن. خب شماره دو.
به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم.
شماره سه.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم.
شماره یک.
دلم دریا به دریا از تماشای تو میگیرد، دلم دریاست اما از تماشای تو میگیرد.
شماره دو.
دریایم و نیست بیمم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است.
شماره سه. متاسفم خانم خواجه، خب نتونستید بیتی رو بخونید، امتیاز این مرحله رو از دست میدید. ادامه میدیم مسابقه رو با کلمه دیگری. آقای نوبهار چه کلمه ای رو انتخاب کردید؟
فکر میکنم کلمه عشق کلمه مناسبی باشه.
بله حتما میتونن ابیات زیادی رو بخونن. شماره یک.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
شماره دو.
عشق او بازنده را آوردم به چنگ، کوشش بسیار نامت سودمند.
شماره سه.
یک قصه نیست غم عشق و بین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است.
خب نمیتونیم بپذیریم. آقای نوبهار توضیحی هست؟ بفهمید.
بیت به این صورته که یک قصه بیش نیست غم عشق و بین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. وقتی بیش رو حذف میکنیم از این مصرع اول، خود به خود وزن رو به هم میریزیم و از اونجا که امروز ما خیلی ارفاق کردیم بحید. مجبوریم کسر کنیم.
درسته. یکی دیگر از ارفاقهایی که کردیم این بود که در این مرحله مشاعره مشروط ما ابیات تکراری رو هم پذیرفتیم. خب ادامه میدیم، دور بعدی رو آغاز میکنیم با خانم طالبی. شماره یک.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چشم، شب نشین کوی سربازان و رندانم چشم.
شماره دو.
عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را، دزد دانا میکشد اول چراغ خانه را.
شماره سه.
درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس.
شماره یک.
در ازل پرتوی حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
شماره دو.
عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند.
شماره سه.
ندارم.
خب اشکالی نداره، مشاعره مشروط هم به پایان میرسه. متشکرم از هر سه شرکت کننده. فرصت کوتاهی از همکاران عزیزم در اتاق تهیه بگیرم و امتیاز عزیزان رو اعلام کنم. در نظر گرفتن امتیازهایی که شرکت کنندگان عزیزمون از مرحله قبلی به دست آورده بودن، امتیازشون از این قراره: خانم مریم طالبی مجموعاً 310 امتیاز، خانم پروانه زنگنه 270 امتیاز و خانم مائده خواجه 230 امتیاز تونستن به دست بیارن. و ما در بخش بعدی برنامه به اتفاق هم به گفتگوی کارشناس برنامه آقای نوبهار و مهمان این هفته که شاعری هستند گوش میکنیم.
واژه واژه سکوت کن تا من بنویسم غمی که داری را، واژه واژه سکوت کن تا من بنویسم غمی که داری را، با زبان نگاه خود وا کن سفره درد و بیقراری را. شکل پروانه جوان هستی که شب پیله را رها کرده تا بسوزد و باز زنده کند قصه شمع افتخاری را. با زبانهای مختلف هر روز درد را دوره می کنی در خود، با زبانهای مختلف هر روز درد را دوره می کنی در خود. از کدام آفتاب پر کردی جای آن زخم های کاری را؟ مردم شهر خوب می دانند موج هایی که در سرت داری می توانند تا به هم ریزند رخوت رود های جاری را. آه با این همه غم سنگین، خوش به حالت که آهنین ماندی، آه با این همه غم سنگین، خوش به حالت که آهنین ماندی، مثل یک موزه در خودت چیدی این همه داغ یادگاری را. خسخس سرفهات میگوید قفس سینه تو تنگ شده، بال و پر میزنی و میخوانی آخرین نوحه قناری را. ای نماد کبوتر و زیتون، یادگار حماسه مجنون، کاش در مکتبت بیاموزم ادبیات پایداری را.
او دوست بود با کلمات و ستارگان، در برجی از فلز شب خاموش پادگان. شعر دلنشینی که شنیدید از جناب امید سباغنو بود که این بار هم مهمان برنامه هستن. سلام بر شما سباغنو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوشذوق برنامه تون.
جناب سباغنو، باز سوالی رو برای شما میخواییم مطرح کنیم. من مقدمه چینی نمیکنم چون با هم آشنا شدیم و شما رسوم این برنامه رو به خوبی میدونید. در ادبیات دفاع مقدس ما باید به چه چیزهای اشاره داشته باشیم که بتونیم اون تقدسی که در دفاع مقدس برای ما وجود داره متجلی کنیم در آثارمون؟
جناب نوبهار، عرض کنم خدمت شما، به نظر من شعر دفاع مقدس توی حیطه شعر آینی قرار میگیره. یعنی همونطوری که ما برای اهل بیتمون شعر میگیم و شعر آینی حساب میکنیم، شعر دفاع مقدس هم همون جوری که کلمه مقدس رو توش داره برای ما شعر آینی هست. پس همون المانهایی که توی شعر آینی و شعر اهل بیت رعایت میکنیم باید توی شعر دفاع مقدس هم رعایت بکنیم. خیلی گسترده هست ادبیات دفاع مقدس که بخوایم بهش اشاره بکنیم. مثلا الان بعد از اینکه آزادگان به وطن برگشتن، ما میتونیم توی حیطه آزادگان کار بکنیم. جانبازان هستن، عزیزانی که الان توی آسایشگاه ها همچنان دارن زندگی میکنن و خیلی ها ازشون بیخبرن. فکر میکنم میشه به این موضوع ها پرداخت و از اینها توی شعر کارکرد مناسبی رو کشید.
در واقع با یک دید دیگه نگاه کنیم که به قول صائب، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن نباش که مضمون نمانده است. بارها میشه ادبیات دفاع مقدس رو سرود و با دیدهای مختلف دید، چرا که کهنگی ناپذیره. از شما تشکر میکنم.
خب مشاعره رو به پایان میبریم. فرصت چندانی تا پایان این برنامه باقی نمانده. امتیاز سه شرکت کننده عزیزمون رو اعلام میکنم که مشخص میکنه برندگان این چه کسانی هستن. خانم مریم طالبی 305 امتیاز به دست آوردن، خانم پروانه زنگنه 270 امتیاز و خانم مائده خواجه 200 امتیاز. مشخص میشه که خانم طالبی و خانم زنگنه میتونن به مرحله بعد مسابقه راه پیدا بکنن و برندگان ما هستن که بهشون تبریک میگیم. از خانم خواجه هم تشکر میکنیم به خاطر حضورشون. خب آقای نوبهار، از شما هم سپاسگزاریم. ممنونیم که این هفته هم ما رو همراهی کردید.
بنده هم از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم از تک تک شرکت کنندگان که تشریف آورد.
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تهیه کننده مسعود بنی جمالی. سردبیر مژگان مشتاق. صدا بردار علیرضا آزادگان. کارشناس چنگیز نوبهار. گوینده و مجری نرگس اصفهانی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا. با بخش دوم مجموعه برنامه‌های امروزمون افتخار داریم در کنار شما عزیزان باشیم و دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه با ستاره ها باشید.
با ستاره ها نویسنده و تهیه کننده مجید میرزایی شهرابی، صدابردار ابوالفضل بیلامی. پیراستا مهدی عقابی. گوینده علی احسان پادگان.
شنوندگان عزیز سلام، همراهان صمیمی و خوب برنامه با ستاره ها درود بر شما. با برنامه و قصه دیگه از مجموعه با ستاره ها در خدمتتون هستیم. افتخار ما همراهی و همدلی شماست، پس این لطف و محبت رو از ما دریغ نکنید که هر آنچه که داریم در لطف حضور شما خلاصه میشه. من به همراه همکاران خوبم در با ستاره ها برای شما توفیق و سلامت آرزو میکنم. با ما باشید تا پایان این قصه. اینجا با ستاره هاست. امروز از کتاب زرین تاریخ سرزمینمون براتون از جوونی میگیم که سرآمد میونه همقطاراش، جوونی که پخته عمل میکرد و حرفش برو داشت، حرفش رو میخوندن که از سر درایت و تدبیر بود. قصه امروز ما قصه مردیه که برای خودش چیزی نمیخواست و همه خواستش سربلندی و عزت وطنش بود و بس. امروز میخوایم از ناصر براتون بگیم، سردار سپاه ایران ناصر کاظمی. ناصر فرزند نخست خانواده در 12 خرداد 1335 در تهران به دنیا آمد. کوچه پس کوچه های با صفای تهران قدیم شد، همه دنیای ناصر کوچک و دوران کودکی اونو در بر گرفت و قهرمان کوچک قصه ما رو برای فردای نچندان دور پرورش میداد و مهیا میکرد. سال 42 ناصر مشق الاخبار رو از دبستان فرا گرفت و پس از اون مقطع متوسطه رو در دبیرستان به ادامه تحصیل مشغول شد. ناصر تو این سنین با شور و علاقه به مطالعه کتاب‌های دینی پرداخت تا بنیادهای اعتقادی و اخلاقی خودش رو با معارف اسلامی استوار کنه. ناصر پس از گرفتن دیپلم با شرکت در کنکور در رشته‌های پیراپزشکی و تربیت بدنی پذیرفته شد و بنا به علاقه‌ای که داشت تحصیلاتش رو در رشته تربیت بدنی ادامه داد. ناصر کاظمی همزمان با تحصیل در دانشکده به کار معلمی و تدریس در مدارس جنوب شهر تهران همت گماشت و بخش اعظمی از حقوقش رو صرف خرید کتاب برای شاگردانش می‌کرد. ناصر در کلاس‌های درس خودش با طرح مباحث دینی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزانش رو نسبت به مشکلات روز و نیازهای قشر جوان آگاه می‌کرد. قهرمان قصه ما از سال 1356 به مبارزات سیاسی خودش شدت و وسعت بیشتری بخشید و در همون سال بود که دستگیر و به زندان قصر منتقل شد. ناصر کاظمی با اوجگیری اعتراضات مردمی و شدت گرفتن تظاهرات به همراه جمعی از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد و جدیتر از گذشته به مبارزه با حکومت پهلوی پرداخت، حکومتی که پایه‌های قدرتش سست‌تر از گذشته شده بود. انقلاب در اوج خودش بود و تا پیروزی نهایی فاصله چندانی نداشت. حامد موسوی همکار گزارشگرمون گفتگوی داشته با همسر ناصر، سرکار خانم منیژه ساغریچی، که بخشی از اونو با هم میشنویم.
همیشه مد نظر خیلی از دوستان بوده این که خواستم بدونم چرا ناصر در مبارزه با ضد انقلاب پیش قدم شد. من تو یادداشتی که از ایشون دارم یه مطلبی نظرمون جلب کرده، اونم اشاره‌ای که ایشون به قسمتی از خطبه 131 نهج البلاغه دارن: خدایا تو خود آگاهی که آنچه از ناحیه ما صورت گرفت رقابت در کسب قدرت یا خواهش فزون طلبی نبود، بلکه برای این بود که سخن تو را که نشانه های راه تو اند بازگردانیم و اصلاح آشکار و چشمگیر در شهرهای تو به عمل آوریم که بندگان مظلوم و محروم از امان یابند و مقررات به زمین مانده تو از نو به پا داشته شوند. تو وصیت‌نامه‌شون هم وقتی من دیدم، آخرین وصیت‌نامه‌ای که ازشون به جا مونده، خب سفارش‌های خیلی زیبایی داشتن هم به خانواده و هم به دست‌اندرکاران، دوستان، مسئولین، دولت مردان. تو اون قسمت یه اشاره‌ای در رابطه با مردم کردستان داشتن. البته میگم که چون عبادت خاصی نسبت به مردم کردستان داشتن و خب با توجه به زندگی که با اونها داشتن، احساسشون این بود که واقعا مردم کردستان مردم پاک و بی‌آلایشی هست. خب این کلامشون تو وصیت‌نامه‌شون اینه که در کردستان صفوف ضد انقلاب باید از مردم جدا بشه، باید با ضد انقلاب با قاطعیت رفتار بشه، با مردم محروم و مستضعف با مهربونی حدسه تمامتر. و فکر میکنم اگه الانم بین ما بودن حرفشون همین بود که باید واقعا نسبت محرومین و مستضعفین حسگه کامل بشه و مسئولین رو همونطور که بارها و بارها توی وصیت‌نامه‌شون و تو صحبتاشون اشاره میکردن که یکی بنده باز اینه که اگر کسی مسئول شد موظف است بر کار زیردستانش تا حد امکان و توان نظارت نماید، وگرنه باید از اون مسئولیت کنار گذاشته شود. خب ایشون واقعا آرزوهای زیادی رو تو زندگی داشتن، از جمله اینکه انشالله بشه که یک روزی تو جامعه عدل و داد برقرار بشه، همه اونها همه مردم به حقوقشون برسن و به قول معروف عدالت کامل در حد توان تو جامعه اجرا بشه. آرزوهای زیادی هم خب برای هم برای خودشون داشتن هم برای جامعه، که خب انشالله با همت مسئولین به آرزوهاشون در این دنیا ما میرسیم. در تو با خودشون هم فکر میکنم که از آرزوهای بزرگشون که خب همیشه اشاره میکردم ما هر وقت به صحرا میرفتیم، ایشون خب وقتی خصوصا به قطعه 24 میرسیدن ایشون آهی میکشتن و گفتن قطعه 24 داره پر میشه، من هنوز اینجا. و نمیدونم واقعا مصلحت چی بود، ولی ایشون بعد از شهادتشون هم خب همه میدونن که وقتی که شهادت رسیدن تو قطعه 24 کنار شهید چند رو خاک سپرده شدن.
بله، با هم شنیدیم کلام صمیمی خانم منیژه ساغریچی، همسر گرامی ناصر کاظمی رو که از ایشون بی‌اندازه سپاسگزاریم. پس از پیروزی انقلاب ناصر کاظمی وارد سپاه پاسداران شد. دوره آموزش نظامی رو در کمتر از 2 هفته سپری کرد و به زابل اعزام شد. قائله کردستان بلوایی بود که اشرار و ضد انقلاب در اون خطه مظلوم به پا کردند. ناصر به پیشنهاد فرمانده سپاه غرب محمد بروجردی در 17 دی ماه سال 58 فرماندار شهرستان پاوه شد و با جدیت تمام برای برقرار کردن آرامش و امنیت شهر کمر همت بست. چندی نگذشت که به دلیل شایستگی‌هاش با حفظ سمت به فرماندهی سپاه پاوه نیز منصوب شد. عقیده داشت که برای برقراری امنیت در کردستان باید از نیروهای مردمی کمک گرفت. از این رو ساماندهی نیروهای بومی رو در دستور کار خودش گذاشت و موفق شد با همکاری همین نیروها جاده‌های ناامن پاوه نوریان و قشلاق رو پاکسازی کنه. ناصر کاظمی پس از 1.5 سال تلاش شبانه روزی در شهریور سال 1360 به سنندج رفت و فرماندهی سپاه کردستان رو به دست گرفت و در این مأموریت هم مثل گذشته از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکرد و در جهت برقراری ثبات و امنیت در منطقه اقدامات شایانی انجام داد. از جمله پاکسازی مناطق حساس و استراتژیک بانه سردشت، کامیاران مریوان، تکا سایندش و بوکان صد بوکان. ولی مثل این که تقدیر داستان دیگه‌ای داشت برای قهرمان ما ناصر کاظمی، فرمانده سپاه کردستان. این مرد خستگی ناپذیر عرصه‌های پیکار و جهاد پس از سالها تلاش و مبارزه و ایثار روز شنبه 6 شهریور ماه سال 1361 در حین عملیات پاکسازی در محور پیرانشهر سردشت در رویارویی با اشرار و نامردمانی که چیزی جز منافع حقیر و ناچیز گروه خود رو نمی دیدند و سعی داشتند منافع ملتی رو پایمال خواسته های ناسواب خود کنند، جسم خستش رو به آغوش گرم خاک وطن بخشید و روح بزرگش راه آسمون‌ها رو در پیش گرفت. اوج آسمون عزت و افتخار. و ما چشمانمون رو به پروازش می‌دوزیم که چه زیباست پرواز در اوج. نامش بر بلندای آسمان عزت ایران جاودان.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
وقت بخیر میگم خدمت شما همراهان گرامی. در 31 روز از مرداد ماه 1399 هجری شمسی که مصادف هست با 1 محرم 1441 هجری قمری، جا داره که فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همین شما دلسوختگان عزیز تسلیت عرض کنم. دعوت میکنم در این لحظه که داریم نزدیک میشیم به ساعت 14:30 شنونده برنامه بعدی باشید. عنوانش هست نمایش احیای داوطلبانه.